أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد استدل أيضا للمانع بوجوه، أحدها نقل الإجماع على تعين تقليد الأفضل، ثانيها الأخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة كما في المقبولة وغيرها. فصلی که آغاز کرده بودیم به خواندن آن و نیمی از اون رو به پایان رسوندیم در باب تقلید اعلم بود. خب در باب تقلید اعلم پیش از این ادله قائلین به جواز تقلید از غیر افضل یا غیر اعلم رو ایشون اشاره فرمودند و یک به یک بنابر نظر خودشون پاسخ دادند. اینی که با وجود افضل و این که میان افضل و فاضل یا بفرمایید میان افضل و مفضول اختلاف نظر هم وجود داشته باشد، ما باز هم جایز باشد که از غیر افضل که حالا با تعبیر فاضل از او یاد بکنیم یا مفضول، بر تقدیر حالا فرقی نمی کند، به هر حال ما جایز باشد که از فقیهی که افضل نیست یعنی اعلم نیست بخوایم از او تقلید بکنیم. ادله‌ای ذکر شد و ایشون اون ادله رو پاسخ فرمودن. اما از این طرف ادله‌ای رو هم مانعین مطرح کردند. اون ادله ادله قائلین بود به جواز تقلید مفضول. این ادله‌ای که الان میخوان بفرمان و انشالله بخوانیم ادله مانعین هست، یعنی کسانی هستند که قائل هستند به منع تقلید مفضول و منع تقدیم مفضول علی الافضل فی التقلید، اینها هم احیانا به وجوهی استدلال کرده اند که جناب آخوند صاحب الکفایه محقق خراسانی ایشون این وجوه رو برخی هاش رو ذکر می‌فرمایند و البته یک به یک هم پاسخ میدن و نمیپذیرند. در مجموع اگر بخوام خلاصه بکنم، اون چه که ایشون اینجا مد نظرشون مبارکشون هستش در باب لزوم تقلید از اعلم همون مطلبی است که جلسه قبل اشاره شد، بحث اصل و اینکه در دوران ام بین التعیین و التخییر التعیین و مقدم و متعین، ما این رو در نظر بگیریم و به هر حال اینکه هر چیزی هر مشکوک الحجیه ای رو ما میگیم که حجت نیست و ما شک میکنیم که رأی مفضول در قبال رأی افضل و در مقامی که این دو با هم دیگه اختلاف نظر دارند و تعارض بین دیدگاهشون در یک مسئله وجود دارد، شک میکنیم که رأی مفضول در قبال رأی افضل دارای حجیت باشد و همین شک کفایت میکند برای بفرمایید که حکم به عدم حجیت، به چیزی بیش از این نیاز نداریم. حالا اصل مطلب رو ایشون این میدونن، لذا ادله دیگه چه بر جواز تقلید مفضول چه بر منع تقلید مفضول این ادله رو رد میکنن و نمیپذیرن. خیلی خوب، حالا ما ببینیم که کسانی که نظر مبارکشون این هست که نمیشود از مفضول تقلید کرد و حتما باید در مسائلی که اختلاف نظر وجود دارد در اون مسائل حتما از افضل اعلم و افقه تقلید کرد، به چه وجوهی استدلال فرموده اند و چه ادله‌ای رو ذکر کرده اند. جا جناب آخوند خراسانی میفرماید که وقد استدل ایضا للمنع به وجوه، برای منع هم، منع یعنی چی؟ یعنی منع تقلید مفضول، یا به بیان دیگری که عرض کردیم منع تقدیم مفضول علی الافضل در امر تقلید، برای این هم استدلال شده است به وجوهی. اولین وجهی که ذکر شده است اجماع منقول، اجماع نقل شده است بر این که تقلید افضل تعین دارد، متعین است. خب این دلیل اول، اجماع منقول. دلیل دوم چیست؟ دلیل دوم این هست که ما مشاهده می کنیم در برخی از اخبار که بحث معارضه مطرح شده است، در اونجا بفرمایید که قول افقه ترجیح داده شده است، یعنی یکی از مرجحات افقهیت مطرح شده، اعلمیت مطرح شده. مثل کجا؟ مثل مقبوله عمر ابن حنزله، که البته قول اصح این است که و قول تحقیقی این است که بگیم صحیحه عمر ابن حنزله، حالا بر تقدیر شهرتش به همین تعبیر مقبول است ما میگیم مقبوله. مثل مقبوله عمر ابن حنزله که اونجا در قسمتی از مقبوله عمر ابن حنزله دارد که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. پس افقهیت اینجا مطرح شده، الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما. در غیر از مقبولم همینطور در برخی از روایات دیگر هم این اعلمیت و افقهیت مطرح شده است که باید به سراغ اعلم و افقه رفت، در صورتی که تعارض رخ بدهد میان قول فقیه و افقه، میان قول عالم و اعلم، میان قول فاضل و افضل، باید به سراغ اعلم، افقه و افضل رفت و قول او رو انتخاب کرد. همچنین در همین دلیل دوم و وجه دوم از جمله مواردی که بهش استناد شده است عهد مالک اشتر هست. خب میدانید که نامه 53 نهج البلاغه معروف است به عهد مالک اشتر، در واقع این فرماننامه‌ای بوده است که امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام نوشته اند خطاب به مالک اشتر، زمانی که مالک را به عنوان قسطندار و یا فرماندار مصر معین فرمودند. البته باز هم سروران معظم نور چشمان عزیزم، فضلا و طلاب گرامی، میدونید که اصلا مالک نتونست به حاکمیت به حکومت مصر برسه، یعنی در راه ایشون رو شهید کردن و اصلا نرسید به این حکومت. ولیکن حالا اون چه که از این ماجرای نسب مالک به حکومت مصر برای ما باقی مونده همین عهدی هست و همین نامه‌ای هست که حضرت نمیشن و همین فرمان نامه‌ای که حضرت نمیشن، که فوق العاده متن ارزشمندی هستش و یکی از مواریث گرانقدر ما مسلمین و شیعیان بالاخص هست و در اختیار اون قرار داره، در ابعاد مختلف قابل استفاده است. به هر تقدیر در قسمتی از این عهد، در قسمتی از این نامه و فرمان نامه آمده است اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، برای حکم میان مردم، برای قضاوت در میان مردم از افضل رعیت خودت استفاده کن. ببین در میان مردم چه کسی افضل است، او رو برگزین و انتخاب بکن برای اینکه میان مردم حکم بکنه، یعنی شایسته گزینی داشته باش، یک شخصیت مناسب و شایسته ای رو انتخاب بکن برای انجام این کار، که اون شخص کیست؟ افضل مردم است، فاضل ترین مردم هستش که به این کار بپردازد. خب پس این هم دلیل دوم. دلیل دوم اخبار بود، دلیل اول اجماع منقول، دلیل دوم اخباری از قبیل مقوله عمر ابن حنزله یا به تعبیر ما صحیحه عمر ابن حنزله و روایات دیگری از این قبیل، و از جمله این نامه امیرالمؤمنین و بیان امیرالمؤمنین که در نهج البلاغه شریف آمده است، نامه 53. اما سومین وجه از وجوهی که به اون استدلال شده است بر منع تقلید از مفضول با وجود اختلاف نظر او با افضل، سومین دلیل یک دلیل عقلی هست. در حقیقت یک صغرا، کبرا و نتیجه اینجا وجود دارد، قیاس اقترانی شکل اول، و اونم این هست که در سومین دلیل گفته شده است که قول افضل اقرب است به واقع از غیر او، این صغرا. کبرا این که هر چیزی که اقرب الی الواقع بود عقلا واجب است که ما به او ملتزم بشیم و او رو اخذ بکنیم. نتیجه این که قول افضل واجب الاخذ است از دیدگاه عقل. پس صغرا، کبرا، نتیجه. صغرا شو یه بار دیگه عرض بکنیم و کبرا و نتیجه رو که متوجه بشین دقیقا چی هست. صغرا این که قول الافضل اقرب الی الواقع من غیره، قول افضل از قول غیر افضل به واقع نزدیکتر است، اقربیت الی الواقع دارد، این صغرای استدلال و قیاس. کبرای قیاس این است که کل ما یکون اقرب الی الواقع یجب اخذه عقلا، هر دیدگاهی و هر نظری و هر مطلبی که این نزدیکتر بود به واقع از نگاه عقل واجب است ما به او اخذ بکنیم و به این دیدگاه ملتزم بشویم. نتیجه‌ام که واضح است دیگه، نتیجه‌ام این استش که پس قول افضل از نگاه عقل واجب الاخذ است و لازم است که به او ملتزم بشویم و اون رو اخذ بکنیم. این هم یک استدلال در واقع عقلی که اینجا مطرح شده است. پس سه تا دلیل ذکر شد: یک، اجماع، دو، اخبار و روایات، سه، دلیل عقلی به این بیانی که عرض کردیم. بعد آخوند خراسانی علیه الرحمه می‌فرمایند که ضعف این وجوه و این ادله آشکار است و پنهان نیست و ما اینها رو یک به یک مورد بررسی قرار میدیم و نقد میکنیم. حالا فعلا اون سه وجه رو بخوانیم تا بعد برسیم به نقد و اشکالی که جناب آخون مطرح فرمودن. و قد استدل ایضا للمنع به وجوه، برای منع هم به وجوهی استدلال شده است. چند بار تکرار کردیم، منع یعنی منع تقلید از مفضول در جایی که رأی این مفضول با رأی افضل اختلاف دارد. در یک مسئله، در اون مسئله ما حق نداریم که از مفضول تقلید بکنیم، بلکه باید از افضل تقلید بکنیم، استدلال شده است. همچنین برای منع تقلید از مفضول به وجوهی، یکی از اون وجوه چیست؟ نقل الاجماعه على تعین تقلید الافضل، اجماع منقول بر این که تقلید افضل تعین دارد و متعین است. دلیل دوم، ثانی ها، الاخبار الداله على ترجیحه مع المعارضه کما فی المقبوله و غیرها، اخباری که دلالت دارند بر ترجیح افضل در صورتی که البته معارضه باشد بین افضل و فاضل، اون اخبار مثل چی آقا؟ کما فی المقبوله، همچنان که این مطلب در مقبوله عمر ابن حنزله یا به قول ما صحیحه عمر ابن حنزله آمده است، و غیر مقبوله عمر ابن حنزله روایاتی اینجا وجود دارد، از جمله در باب نهم از ابواب صفات قاضی وسائل الشیعه جلد 18، باب نهم از ابواب صفات قاضی حدیث دوم، اونجا هم این مطلب آمده است. بگذاریم، خب یه همچین اخباری، او على اختیارهی للحکم بین الناس، یا اون مواردی که اخباری که دلالت میکنن بر انتخاب و اختیار افضل برای حکم، یعنی برای قضاوت در میان مردم، کما دل علیه المنقول عن امیر المؤمنین علیه السلام، همچنان که بر همین مطلب دلالت میکند اون مطلبی که نقل شده است از امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که طبق اون نقل حضرت فرموده باشند اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، خطاب به مالک اشتر فرموده اند که برای حکم و داوری در میان مردم افضل رعیت خودت رو و افضل مردمانی که تحت رعایت تو هستند رو انتخاب بکن. این تعبیر رعیت هم که خب رفقا توجه دارن دیگه، تو فارسی مقداری معنای رعیت معنی بدیه، مثلا تعبیر ارباب رعیتی شنیدید میگن ارباب رعیتی همچین حالتی. حالا رعیت تو ذهن ما مثلا در زبان فارسی اون بار معنای خوبی نداره و مثلا انگاری که نوع تقسیم بندی است، شهروند درجه یک و درجه دو، مثلا رعیت همون شهروند درجه دو و درجه سه میشه، ولیکن در معنای اصلی خودش در زبان عربی اینطور نیست، معنای بدی نداره، معنای خوبی هم دارد. رعیت یعنی اون کسانی که باید به وسیله حاکمان مورد رعایت قرار بگیرن، حقوقشون رعایت بشه، امنیتشون رعایت بشه، بالاخره حاکمان از اونها مواظبت بکنن و رعایت حال اونها رو بکنن. بگذاریم بر تقدیر، اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، اینم دلیل دوم. ثالثها، سومین دلیل چیزها، ان قول الافضل اقرب من غیره جزمن، قول افضل نزدیکتر است به واقع از غیر افضل، جزمن و قطعا اینطور هستش. فیجب الاخذ بهی عند المعارضت عقلا، پس لازم است و واجب است اخذ و التزام به قول افضل زمانی که معارضه پیدا بکند با قول فاضل از دیدگاه عقل. عرض کردم این در واقع یک صغرا و کبرا و نتیجه ایست که اینجا مطرح شده، حال به شکل خلاصه جناب آخون گفتن. ما که عرض کردیم صغرا و کبرا چیست، صغرا رو گفتیم که همین است که ایشون هم اینجا اشاره کردن که قول افضل اقرب الی الواقع از غیر افضل هستش، این میشه صغرا. کبرا این هستش که هر چیزی که اقرب به واقع بود، یعنی نزدیکتر به واقع بود از دیگر چیزها، از دیگر مطالب و اقوال و دیدگاه ها، عقلا واجب است ما به اون ملتزم بشویم. نتیجه هم که واضح است، نتیجه این که پس اخذ به قول افضل اینجا واجب هست از نگاه عقل. جناب آخون میفرمان ولا یخفا ضعفها، ضعف این وجوه که بیان شده است و به اونها استدلال شده است مخفی نیست و آشکاره. حالا یک به یک اینها رو بررسی میکنیم. اولین دلیلمون چی بود آقا؟ نقل اجماع یا اجماع منقول. میگن حالا اول از هم ببینیم که این اجماع تحصیلش به چه نحوی هست، اگر این اجماع محصل بود چجور بود، تا ببینیم به منقولش برسیم چه اتفاقی میفتد. ایشون میفرمان که این اجماعی که شما مدعی هستید، این اجماع صرف یک اتفاق نظر یا صرف یک لاخلافه، بیشتر از این نیست. اون اجماع اصطلاحی نیست. چرا؟ به جهتی که آیان بحث میکنن و اثبات میکنن که اجماع و اتفاق نظر در صورتی که معلوم المدرکیه باشد یا حتی محتمل المدرکیه باشد از درجه اعتبار ساقطه. یعنی چی از درجه اعتبار ساقطه؟ یعنی به عنوان دلیل علی حده، دلیل مستقل مورد توجه قرار نمیگیره، بلکه اگر ما بدانیم مجمعین و کسانی که اتفاق نظر پیدا کرده اند بر یک حکمی اینها مستندشون چی هست، طبیعتا میریم به همون مستند رو بررسی میکنیم و ببینیم آیا بر اساس اون مستند ما هم میتونیم فتوامون همینطور بشود یا نه، ما اون نمیتونیم اون رو به عنوان دلیل بپذیریم و نظرمون متفاوت میشه. و فی ما نحن فیه مطلب همینطوره، یعنی ما احتمال میدهیم و این احتمال هم احتمال ضعیفی نیست، احتمال قویی است که اساساً کل مجمعین، همه مجمعین و یا لااقل معظم اونها، اگر همرم نگیم لااقل معظم اونها، اینی که قائل شده اند به تعیین تقلید از اعلم و افقه و افضل، این به خاطر همون اصلی باشد که ما عرض کردیم که در دوران ام بین تعیین و تخییر اخذ به تعیین میکنن، یا اون اصل عدم حجیتی که ذکر شد و مسائلی از این قبیلی که گفتیم، و یا اگر ذهن مبارکتون باشد بحث اشتغال یقینی براعت یقینی میخواهد، و اینکه با تقلید از غیر اعلم ما شک میکنیم که آیا براعت یقینی حاصل شده است یا نه، و طبیعتا براعت یقینی حاصل نمیشود. شک میکنیم که آیا براعت حاصل شده است یا نه، و طبیعتا براعت یقینی حاصل نمیشه، چون شک داریم و یقین به فرمایید که براعت ذمه خودمون نداریم. ما میگیم که این احتمال خیلی قویه، احتمال قوی وجود دارد که مدرک مجمعین و وجه قول اونها به تعیین تقلید از افضل و اعلم، یا همشون یا بخش زیادشون همون اصل باشد. خب این تازه می شود اجماع محسن. یعنی شما اگر رفتید و اتفاق نظر همه فقها را یافتید بر اینکه کل فلکل نظرشون بر تعیین تقلید از اعلم است، تازه این میشه یا معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه، که این ارزش و اعتباری ندارد و قابل اعتنا نیست و نمیشه ازش استفاده کرد. البته عرض بکنم حتی همین اتفاق کل فلکل رو هم نمیشه استفاده کرد. ما کجا مثلا میتونیم اتفاق کل فلکل رو پیدا بکنیم بر اینکه همه فقها نظر مبارکشون این بوده است که تقلید از اعلم تعین دارد؟ نخیر، عده‌ای از بزرگان ما، اعاظم ما، اینها چنین فتوایی نداشتند و ندارند، و بفرمایید که یا به تصریح فتواشون این هستش که فرقی نمی کند اعلم و غیر اعلم، همین که عالم باشد فقیه باشد کفایت میکنه، یا اینطور تصریح کردن، یا اگر هم تصریح ندارن تقلید از اعلم رو صرفا اوفق به احتیاط ذکر کردن، در قالب احتیاط، بیشتر از احتیاط رو مطرح نفرمودن. خب این حالا علا فرض این که حالا ما بگیم هم اتفاق نظر داشته باشن و ما این اتفاق نظر رو به دست بیاوریم، علا فرض، علا تقدیر تحصیل اتفاق الکل بر این فتوا، تازه این می شود معلوم المدرکیه یا محتمل المدرکیه، و این احتمال هم احتمال قوی است که مدرکشون هم همون اصل باشد. پس این اون اجماعی نیست که بفرمایید که به عنوان یک دلیلی مورد استفاده قرار بگیره و ازش بهره بگیریم در کشف رأی معصوم علیه الصلاة والسلام. خب این اجماع محصلش میشه. حالا فرض کنید همینی که محصلش اینقدر موهونه و سسته و غیر قابل پذیرشه، دیگه منقولش که به طریق اولا. میدونید چرا به طریق اولا؟ چون باز اونایی که اجماع محصل رو، نه این اجماع محصل رو، نه کبرای اجماع محصل رو، کلن چیزی به نام اجماع محصل رو حجت می دانند، احیاناً در حجیت اجماع منقول اشکال دارن. مثل خود جناب آخون، نه اجماع منقول رو قبول ندارن و حجت نمی دانند. لذا اینجا اگر تازه اجماع محصلش بود، وقتی تبدیل می شد به اجماع منقول دیگه ما اینو حجت نمی دانستیم، ولیکن اینجا اصل اجماع محصلش هم زیر سوال هست و مورد پذیرش نیست. می فرمایند که اما الاول فلقوت احتمال ان یکون وجه القول به تعیین، منظور از تعیین تعیین افضله، یاد داشت می فرمایند تعیین الافضل، ان یکون وجه القول به تعیین للکل، کل یعنی همه مجمعین، همه مفتین به همچین فتوایی، خب للکل اول جل، حالا اگر کلم نباشد لولا الکل لااقل جل مفتین و جل فتوا دهندگان و جل قائلین به این دیدگاه که حالا هم معظمشون رو بگیم هستش، اینها وجه قولشون هو الاصل، همون اصل باشد. پس این میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه. فلا مجال لتحصیل الاجماع مع الظفر بالاتفاق، مجالی نیست، عرصه‌ای نیست برای تحصیل اجماع مع الظفر بالاتفاق. حالا یه حتی اگر داشت خیلی خوب بود، فلا مجال لتحصیل الاجماع حتی مع الظفر بالاتفاق، حتی اگر ما اتفاق کل فقها را هم به دست بیاریم، که تازه عرض کردم همین اتفاق کل رو هم به دست آوردن مشکله و نمیتونیم بگیم کل فقها نظر مبارکشون چنین چیزی هست. حالا حتی اگر ما اتفاق کل رو هم به دست می آوردیم، بازم این اجماع اصطلاحی نمیشد، اون اجماعی که فقها و اصولی مطرح میکنن و حجت میدانند احیانا اون نمیشد و این اجماع حاصل نمیشد و تحصیل نمیشد. خب فیکون نقله موهونا، پس دیگه نقلش هم، نقل این اجماع هم موهون هستش. وقتی برای اجماع محصل مجالی نباشه، دیگه اجماع منقول هم موهون هستش. مع عدم حجیت نقلهی ولو مع عدم وهنه. حالا تازه موی مشکل دیگه هم اینجا وجود دارد که اساسا ما نقل اجماع رو حجت نمیدانیم ولو مع عدم وهنه. حالا بر فرض مثال وهن نقل این اجماع هم موهون نباشد، اساسا ما اجماع منقول را حجت نمیدانیم تا بخوایم بهش اعتنا بکنیم. مع عدم حجیت نقلهی، یعنی نقل الاجماع، اصلا نقل اجماع که حجیت ندارد ولو مع عدم وهنه. حالا ولو این که ما بگیم که نقل همچین اجماعی موهون هم نباشد، اما لااقل حجت نیست. موهون نباشد یعنی چی؟ یعنی اجماعی واقعا وجود داشته و محصل بوده و حالا شما دارید اون رو نقل میکنید. خب این دیگه موهون نیست، این نقل، نقل موهونی نیست، نقل قابل توجهی است که بالاخره اجماعی بوده از شما اون رو نقل میکنید. ولیکن در اینی که موهون نیست، این موهون نبودن داله برای نیست که حجت هم باشد. نه، نقل اجماع موهون نباشد اما حجت هم نباشد. ایشون میگن حتی اگر موهون هم نبود، باز هم در حجیتش خدشه بود و ما حجیتش قبول نداشتیم. خب این رد وجه اول از وجوهی که استدلال شده است بر منع تقلید از مفصول. اما بریم سراغ بررسی و نقد وجه دوم از این وجوه. خب وجه دوم چی بود آقا؟ اخبار داله بر ترجیح افضل مع المعارضه بود، مثل مقبول عمر بن حنزله، یا اون عهد مالک اشتر که البته دیگه اونجا مشخصا بحث حکم و قضاوت مطرح شده بود. پاسخش هم واضحه، پاسخش این است که ترجیح مع المعارضه ای که در این دسته از روایات مطرح شده است، این مربوط به مقام داوری، قضاوت و حکومت و برای رفع خصومت و پایان دادن به نزاع و درگیریه و ربطی به مقام فتوا و افتاء ندارد. ببینید اگر در ذهن مبارکتون باشه، در همون مقصد سامن، یعنی آخرین مقصد کفایه قبل از خاتمه که در باب تعارض الادله و الامارات بود، اونجا فصل فصل سوم در همون قسم مقصد سامن، که در حقیقت در این فصل ما قاعده ثانویه در باب تعارض اخبار رو مورد بررسی قرار دادیم و آخوند خراسانی علیه الرحمه فرمودن که قاعده اولیه رو فهمیدیم، قاعده اولیه در باب تعارض اخبار رو و ادله رو فهمیدیم، حالا بریم سراغ قاعده ثانویه. قاعده اولیه یعنی با غمزعین از اخبار علاجیه و اخبار باب تعارض، اما قاعده ثانویه یعنی ببینیم که مقتضای اخبار و ادله چیست، یعنی مقتضای اخبار خاصی که در باب تعارض وارد شده، اخبار علاجیه و امثال اینها، ببینیم مقتضای اینها چی هستش. اونجا در همون فصلی که فصل سوم باشد، حالا اگر نمیدونم کتاب هاتون اگر حاشیه داشته باشه، خب یه مقداری طبیعتا مطالب کمتری از کفایه در هر صفحه وجود دارد، اما این کتاب ما که حاشیه نداره میشه صفحه سوم از این فصل. بله، صفحه سومش میشه. در صفحه سومش اونجا یه عبارتی داشتن، فرمودن که فالتحقیق ان یقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوصه في الاخبار هو المقبوله والمرفوعه. اخوند خراسانی بعد از اینکه بله 4 طائفه از اخباری که در این بحث وجود دارد رو ارمزتون که مطرح فرمودن، بعد اونجا ایشون میان البته به طائفه ثانی و ثالثه توجهی نمی کنند، فقط از طائفه اولا و رابعه سخن میگن و بعد هم در پایان هم فقط طائفه اولا که داله بر تخییر هست رو میپذیرن. منتها برای اینکه به تخییر برسن، ابتدا طائفه رابعه از روایات رو که دلالت بر ترجیح داشت رو اول اینها رو مورد نقد و بررسی قرار میدن و دلالت اونها رو بر ترجیح و اخذ مرجحات مخصوصه و مزایای منصوصه مورد رد قرار میدن. خب میفرمان که در اون تحقیق ان یقال، میفرمان که جامع ترین خبری که برای مزایای منصوص وجود دارد در میان اخبار ما، مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه علامه از زراره هستش که ابن ابی جمهور احصائی نقل کرده این رو. بعد اشکال میکنن که ما اختلاف هما و ضعف سند المرفوعات جدد و الاحتجاج به هما علا وجوب ترجیح فی مقام الفتوا لا یخلو عن اشکالن. چرا لا یخلو عن اشکالین؟ میفرمان لقوت احتمال اختصاص ترجیح بها به مورد الحکومه لرفع المنازعه و فصل الخصومه. برای اینکه این احتمال وجود دارد که اختصاص ترجیح به این مزایای مذکوره که در اینها آمده، البته باید منظور هم فقط مقبوله باشد که چون مرفوعه که بحث حکومت نیست، این اختصاص دارد ترجیح به مزایای مخصوصه به مورد الحکومه، مربوط به بحث حکومت و قضاوت و داوری است، برای رفع منازعه و فصل خصومت. بعد خط بعدش میفرمان که ولا وجه لدعوا تنقیح المنات مع ملاحظه ان رفع الخصومه بالحکومه فی صورت تعارض الحکمین و تعارض ما استندا الیه من الروایتین لا یکاد یکون الا بالترجیح ولذا امر علیه السلام به ارجاء الواقعه الى لقائه علیه السلام فی صورت تساویه ما فی ما ذکر من المزایا یا فی ما ذکر من المزایا به خلاف مقام الفتوا و مجرد مناسبت ترجیح لمقامها ایضا لا یوجب ظهور الروایت فی وجوبه مطلقا ولو فی غیر مورد الحکومه. خب خلاصه مطلبشون چیه؟ خلاصه مطلب این است که بابا مقبوله عمر ابن حنزله این مربوط به حکومت و قضاوت و این هاست، در اون زمینه در بحث میکنه. لقائل ان یقول که آقا ما میایم تنقیح منات میکنیم، چه فرق دارد حکومت و فتوا؟ چه فرقی دارد؟ هر دو این هم دیگه است دیگه. در حکومت هم در فتوا هم عرض خواهد که بر اساس روایات و ادله و اینها فتوا دهنده فتوا میدهد، در قضاوت هم همینطور، در قضاوت هم بر اساس ادله و روایات و اینها قضاوت میکند دیگه، پس فرقی نمی کند. وقتی در باب حکومت و قضاوت امام علیه السلام بفرمان افقههما، پس در باب فتوا هم مطلب به همین طور هست، ما ترجیح میدهیم به افقهیت. چی پاسخ دادن؟ فرمودن نه، اینا قیاسشون قیاس مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه در باب حکومت و قضاوت، تقاضا میکنم خوب به این نکته توجه بفرمایید، مطلب دستمون بیاد. البته سابقا هم این مطلب که عرض کردین در جای خودش، تا حالا چون شاید این مقدار فاصله گرفته باشید در ذکر شریف سروران معظم نباشه، لذا داریم که مجددا مطلب رو عرض میکنیم که خب الان هم در این بحث امروز اون به دردمون میخوره و بهش نیاز داریم. ببینید در بحث حکومت و قضاوت تخییر معنا نداره، حتما باید یک طرف ترجیح پیدا بکنه، یعنی به هر حال باید اینطور باشد که یا قول این قاضی مورد پذیرش قرار بگیرد و بر اساس قول او حق مثلا به زید داده بشه، یا قول قاضی دوم ترجیح پیدا بکنه و بر اساس رأی او حق به عمر داده بشه، و تا این اتفاق نیفته خصومت تمام نمیشه، نزاع تمام نمیشه. اساسا این قضاوت هایی که صورت میگیره همه همینطوره دیگه، فصل خصومته، فصل نزاعه، نه اینکه واقعا حقی که در نفس العام و لوح محفوظ اونجا ثابته او حتما بفرمایید که به صاحب حق داده بشه. نه، چون بالاخره قضات بر اساس همین شهادت ها و بر اساس بینه ها و چیزهای از این قبیل قضاوت میکنن، کما اینکه شخص رسول الله صلی الله علیه و آله ائمه علیه السلام امیرالمومنین اینا همه بر همین اساس قضاوت میکردن دیگه. حالا بر اساس روایات ما انشاءالله حضرت صاحب که تشریف بیارن ایشون البته بر اساس واقع قضاوت میفرمایند، اما تا قبل از ایشون چه شخص شخیص پیامبر خدا و چه ائمه اطهار تا قبل از امام زمان و حج و چه فقها همه بر اساس همین ظاهر حکم میکنن، بر اساس بفرمایید که بینه و شهادت و مدارک و اسناد و چیزهای از این قبیل حکم میکنن. و خب اینا همین چیزهایی که در مقام اثبات اینا کاربرد دارن. خیلی خوب، کار قاضی فصل خصومته، قضاوت اصلا یعنی فصل خصومت، دعوا رو باید پایان بده. اونجا ما اگر دوتا قاضی داشتیم و دوتا حکم داشتن حتما باید یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم تا خصومت تمام بشه. تخییر معنا نداره که بگیم این حق هم مال زیده هم مال عمره، چنین چیزی معنا نداره. اما در قسمت فتوا اینطور نیست، تخییر معنا داره، اشکالی ندارد. میتونه فتوای زید مطرح باشه، فتوای عمر هم مطرح باشه، بعد مقلد مخیر باشد بین فتوای زید و فتوای عمر، اگر خواست فتوای زید رو انتخاب بکند و اگرم نخواست به جای زید به سراغ عمر بره و فتوای عمر رو اخذ بکنه. پس این دو مقام با همدیگر یکی نیستن و قیاسشون قیاس مع الفارق هستش. این در حقیقت مطلبی است که سابقا در بفرمایید که مقصد سامن در فصل سوم که اونجا بحث نقد ادله ترجیح بود اشاره فرموده بودن، اینجا هم مورد تأکید قرار میدن. و اما ثانی فلأن الترجیح مع المعارضته فی مقام الحکومه لأجل رفع الخصومه التي لا تكاد ترتفع الا به. میفرمان که برای اینکه ترجیح قول افضل، قول افقه، قول اعلم در صورت معارضه، این در مقام حکومت، در مقام داوری و قضاوت برای رفع خصومت است که التي لا تكاد ترتفع الا به، که این مرتفع نمی شود این خصومت مگر به وسیله همین ترجیح، مگر اینکه ما بیایم ترجیح بدیم. حالا ملاکمون برای ترجیح چی باشه، مرجح چی باشد؟ همین افضلیت و اعلمیت و افقهیت مثلا باشد. خب چنین چیزی میفرمایند که فلأن الترجیح مع المعارضه فی مقام الحکومه لأجل رفع الخصومه التي لا تكاد ترتفع الا به، چنین مطلبی لا یستلزم الترجیح فی مقام الفتوا کما لا یخفا، این مستلزم ترجیح در مقام فتوا نیست، همچنان که این مطلب هم پوشیده نیست و آشکاره. و عرض کردم شما رو ارجاع دادم به اون بحثی که سابقا در تعارض الادله و الامارات ایشون داشتن و اونجا به تفصیل اونجا فرمودن که قیاس این دو مقام با هم دیگه قیاس مع الفارق. روایاتی هم که الان اینجا در وجه دوم اشاره شد اینا همه مربوط به بحث حکومت و قضاوت و داوری بود، ربطی به مقام فتوا نداشت، لذا ما نمیتونیم از اینها در بحث فتوا استفاده کنیم. بریم سراغ وجه سوم. وجه سوم دلیل عقلی صغرا کبرا نتیجه. ایشون میفرمایند که این قیاس اقترانی که شما مطرح کرده اید، قیاس اقترانی شکل اول، ما هم صغرویان درش اشکال داریم و هم کبرویان اشکال داریم. اما صغرا، صغرا چیست آقا؟ که قول افضل اقرب الی الواقع. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا شما از کجا این حرفو میزنید؟ مگر شما واقع رو دیدید؟ مگر شما نفس الامر و لوح محفوظ رو دیده اید؟ از کجا میگید که قول افضل اقرب الی الواقع؟ لعل این انسان افضل هست، افقه هست، اعلم هست، اما در این مسئله خاص دچار اشتباه شد. ها مگه نمیتونه انسان اشتباه بکنه؟ واقعا انسان دیگه، معصوم از خطا که نیست. حالا هرچی هم فقیه بزرگی باشد، هرچی هم علم و فضل زیاد باشد، اما به هر حال انسانه، ممکنه دچار یک خطایی شده است و متوجه نشده اشتباه کرده، یه استظهار نابجایی داشته است یا یک استدلال نامناسبی داشته است، یه نکته‌ای از قلم افتاده، یه نکته‌ای رو مورد غفلت قرار داده، اصلا چیزهای از این قبیل. از کجا معلوم؟ و اتفاقا اون فاضل با اینکه به لحاظ علمی و فقهی از این افضل پایین تره، اما در این مسئله خاص اتفاقا ایشون به حق اصابت کرده باشه و به واقع رسیده باشه و رأیش مطابق نفس الامر باشد. خب این نکته اول که اصلا از کجا معلوم که حتما این افضل قولش اقرب الی الواقع باشد؟ اگر شما بگید آه نه، حالا این حالت حالت استثنایی نه، شما بذار کنار، به لحاظ نوعی این آدم قولش اقرب الی الواقع، اصلا برای همینم است که بابش میگیم افقه، اعلم، افضل. خب بالاخره افضله یعنی چی؟ افقه یعنی چی؟ اعلمه یعنی چی؟ یعنی که این تواناتر است در مقام فقاهت. حالا انشالله در پایان بحث یه عبارتی رو از مرحوم آیت الله خویی براتون میخوانم که مراد از اعلم چه کسی هست. یعنی این آدمی است که دقت نظر بیشتری داره، تواناتر هست در امر استنباط، بفرمایید که فقاهت قوی تری دارد. خب طبیعتاً به شکل نوعی و غالبی این آدم اقرب الی الواقع هست دیدگاهش. خب حالا چی جواب میدید؟ میگیم آقا اینطور نیست، شما توجه بفرمایید، لعل در موردی باشد، در مسئله‌ای باشد که افضل یه چیزی بگد، فاضل نظرش مخالف او باشد و اتفاقا نظر این فاضل مطابق رأی یکی از فقهای گذشته باشد که اون فقیه گذشته افضل از این افضل امروزی باشد. چنین چیزی محاله؟ نه محال نیست دیگه. بالاخره این آقا درسته الان بین معاصرین، بین احیاء، افضل و افقه و اعلم به حساب میاد، ولیکن اگر او رو نسبت به برخی از فقهای گذشته در نظر بگیریم، لعل این پایین‌تر از اون بعض فقهای گذشته باشد و قول این فاضل امروزی که در مقابل و در تعارض با قول اون افضل قرار گرفته، با افضل امروزی قرار گرفته است، اتفاقا قول این فاضل مطابق نظر همون افضل گذشته باشد. حال این بیانی است که جناب آخوند دارن. یا به یه بیان دیگه بخوایم بگیم که حالا دیگران هم مورد اشاره قرار دادن از فقهای بزرگوار، و اون این که لعل قول این فاضل مطابق نظر مشهور فقها باشد. درسته این افضل است، این آقای دیگر افضله، اما رأیش خلاف مشهور باشد و قول این فاضل بفرمایید که موافق با نظر مشهور باشد. خب در این صورت شما چی میگید؟ در این حالت چی میگید؟ درسته این افضله، اما قول این فاضل هم مطابق کسی است که او خودش افضل از همین افضله، منتها جزء مراجع گذشته است، جزء فقهای گذشته است. اگر شما میخواهید بگید که قول افضل اقرب الی الواقع است، کدام افضل؟ افضل معاصر یا افضل قبلی که از همین افضل معاصر و افضل زنده هم فاضل تر بوده است و قوی تر بوده و قول فاضل امروز مطابق نظر او هستش؟ پس ما این رو نمیپذیریم که افضل معاصر و افضل زنده لزوماً قولش اقرب الی الواقع باشد. نه، لعل در موردی باشد که این فاضل قولش مطابق واقع باشد و افضل اشتباه کرده باشه. حالا برای اینکه شما در مقام اثبات هم این مطلب به دستتون بیاد، این رو به این شکل بیان میکنیم که این فاضل قولش مطابق نظر یک افضلی باشد از فقهای گذشته که او از نظر علمی قوی تر بوده و از به لحاظ فقاهت توانمندتر بوده از افضل امروزی و افضلی که زنده هستش. خب این پس اشکالی که به صغرا میکنن و زیر بار صغرا نمیرن که قول الافضل اقرب الی الواقع. ممکن است کسی اشکال بکنه، بگه آه این چه، هی شما افضل ماضی رو مطرح کردید، یکی از فقهای گذشته که از دنیا رفته رو مطرح کردید، ما چه کار به اونا داریم؟ گفت بر گذشته ها صلوات، یه گذشته ها گذشته، ما الان کسانی داریم نگاه میکنیم که الان زنده هستند و الان در قید حیات هستند. در میان این زنده ها جناب زید ایشان بفرمایید که افضله و همین افضلیت او فی نفسه یعنی بدون ملاحظه این که فتوای او موافق فتوای فقیه اعلمی در میان فقهای گذشته هست یا نیست، همین افضلیت او که فی نفسه و فی حد نفسه کفایت میکنند برای اقربیت الالواقع، ما همین مقدار برام کافی هستش. جناب آخون میفرمان که حتی اگر این حرف هم از شما بپذیریم و در این مناقشه نکنیم، اون وقت اینجا صغرای شما با کبرای شما این تناسب پیدا نمیکنه. کبرای شما چی بود آقا؟ کبرا این بود کل ما یکون اقرب الالواقع یجب اخذه عقلا، کبرا این بود. خب پس عقل چی میگه؟ میگه من کاری ندارم که تو الان افضل المعاصرینی یا افضل الفقها هستی من اول الاسلام الی زمان نهازا، من کار به این ندارم. من میگم هر قولی که اقرب الی الواقع باشد او واجب الاخذه. من چه کار دارم تو الان افضل فقها هستی یا نیستی؟ ها، عقل این طور میگه. وقتی عقل این طور میگه دیگه شما نمیتونید بگید آقا نه، ما فقط افضل در میان احیا رو در نظر میگیریم، کاری به افضل از او که در میان فقهای گذشته بوده نداریم، و عرض محضر مبارکتون که و قول افضل را بدون ذمیمه با قول گذشتگان در نظر میگیریم. نه، عقل به این کارا کاری ندارد. عقل میگه من دنبال اقرب الالواقعم. این اقرب الالواقع چه افضل المعاصرین و افضل الاحیاء باشد، چه مفضولی باشد که قول او موافق است و هماهنگ است با قول یکی از فقهای گذشته که او افضل بوده است از افضل امروزی و از افضل احیا. می‌فرمان که و اما الثالث فممنوع، وجه سوم رو هم ما نمی‌پذیریم، صغرن و کبرن، نه صغرویان قابل پذیرش است نه کبرویان. اما الصغرا فلعجل ان فتوا غیر الافضل ربما یکون اقرب من فتواه. میفرمایند که به خاطر اینکه فتوای غیر افضل چه بسا نزدیکتر باشد به واقع از فتوای افضل. چرا فتوای غیر افضل از فتوای افضل نزدیکتر به واقع باشد؟ میفرمایند لموافقتهی لفتوا من هو افضل منه ممن مات، به هر حال فوق کل ذی علم علیم، دست بالای دست بسیاره. بله، حالا آیان مراجع بزرگان اعلام از دنیا رفته اند، در میان زنده ها ایشون اعلم به حساب میاد، اما آیا اگر ایشون رو مقایسه کنیم با فقهای قبلی هم اعلمه؟ نه، لعل فقهای گذشته در بینشون افرادی بودند که اعلم بودند و عالمتر بودند از این اعلم کنونی و اعلم الاحیایی که الان مطرح هستش، و این شخص غیر اعلمی که در قبال او قرار گرفته و فتواش با او مخالف هستش، اتفاقا فتوای این غیر اعلم مطابق باشد با یکی از فقهای گذشته که او اعلم بوده است از اعلم کنونی، لموافقته، یعنی لموافقت فتوای غیر افضل با فتوای کسی که افضل است. من هو افضل منه، منه هایش میخورد به افضل، من هو افضل من الافضل، یعنی کسی که افضل است از افضل امروزی، از افضلی که در قید حیات هست. ممن مات، من هو افضل ممن مات از فقهایی که از دنیا رفتند. خب حالا دفع دخل مقدر میکنند، ولا یصغا الى ان فتوى الافضل اقرب فی نفسه، ما گوش نمی کنیم، توجهی نمی شود به این که آقا فتوای افضل فی نفسه اقرب الی الواقعه. این فی نفسه رو عرض کردم معناش چیه، مراد چی است از فی نفسه. فی نفسه یعنی بدون ملاحظه موافقت این فتوا با فتوای یکی از فقهای گذشته که افضل بوده است از فقهای امروزی. نه، چه کار دارید به فقهای گذشته؟ اونا دیگه از دنیا رفتن. همین فقط معاصرین رو در نظر بگیرید. همین معاصرین مرادم احیا هست، نه معاصرین که از دنیا رفتن. منظورم احیا، حالا اصلاح میکنم، به جای معاصرین کلمه احیا بهتره. در میان احیا، در میان زندگان در نظر بگیرید، در میان زندگان این شخص افضله و فتوای افضل بدون توجه به امارات دیگر، بدون توجه به فتوای دیگران، این اقرب است به خودی خود. ایشون میفرمایند که فانه لو سلم انه كذلك، حالا بر فرض مثال هم ما بپذیریم مطلب این چنین است، انه شأن چنین است که كذلك، یعنی فتوای افضل اقرب باشد فی نفسه، ها، الا انه لیس بصغرا لمدعی عقلا من الكبرى، ولی این مطلب صغرای اون کبرای عقلی نیست که ادعا شده است. چرا؟ بداهتا ان العقل لا یرا تفاوتا بین ان یکون الاقربیت فی الامارت لنفسها او لاجل موافقتها لامارت اخرى کما لا یخفا، برای اینکه عقل تفاوتی نمی‌بیند بین این که اقربیت در یک اماره، حالا اون اماره میخواد فتوای مجتهد باشد یا هر چی باشد، اقربیت در اماره به خودی خود باشد. مثلا شما ادعا میکنید که فتوای افضل اقرب فی نفسه هست، این طور باشد، اول اجل موافقت حال امارت اخرى، یا نه به خاطر این باشد که این اماره با اماره دیگری موافق است، مثل این که بگیم فتوای غیر افضل امروزی موافق است با فتوای مشهور قدما، یا موافق است با فتوای کسی که افضل است از افضل امروزی، از کسانی که فقهایی که از دنیا رفته اند. بله، فرقی نمی کنه، عقل از اینجا تفاوتی نمی بینه، عقل دنبال اقربیت الی الواقع است و این براش ملاک است. خب این صغرای مطلب. اما الکبرا، کبرا رو هم ما قبول نداریم. چطور؟ برای اینکه شما از کجا فهمیدید که تمام ملاک، بفرمایید که برای حجیت قول و فتوا این استش که این اقرب الی الواقع باشد. از کجا فهمید تمام ملاک این هست؟ لعل امور دیگری هم دخیل باشد و لعل اصلا امر دیگری مد نظر بوده که در اون امر دیگر هم فتوای افضل و هم فتوای فاضل با هم دیگه برابرن. فرض بفرمایید که اون امر دیگر چی باشد؟ آقا بگید افاده ظن شعنی باشد، اینی که نوعاً مفید ظنی باشد نسبت به واقع. خب در این صورت هم فتوای فاضل اینطوره، هم فتوای افضل اینطوره، هر دوشون مفید ظن نوعی هستن، هر دوشون شأنیت افاده ظن را دارن و در این جهت با هم دیگه تفاوتی آقا چی؟ ندارن، با هم اختلافی ندارن، در این جهت مساوی هستن. لعل مطلب اینطور باشد. پس اساسا ما اون مطلبی که شما گفتید رو به عنوان کبرا قبول نداریم. و اما الکبرا فلأن ملاک حجیت قول الغیر تعبدن ولو على نحو الطریقیه لم يعلم انه القرب من الواقع. ما کبراتون اشکال داریم. اشکال چی هست؟ این هستش که ملاک حجیت قول غیر تعبدن، اینی که ما قول غیر رو که غیر این هم مجتهد باشد، هم مفتی باشد، ما این که قول غیر و رأی غیر برامون حجت باشد تعبدن و بخوام طبقش عمل بکنیم، ملاک او ولو بگیم به نحو طریقیت این باشد که قرب الی الواقع است، نه ما دلیل این چنینی نداریم، معلوم نیست اینطور باشه. لم یعلم انه القرب من الواقع، لم یعلم ان الملاک القرب من الواقع، نه ما دلیل این چنین نداریم، معلوم نیست اینطور باشد. یه تذکری بدم روی این کلمه، روی این عبارت ولو علی نحو طریقیه. ببینید اینجا مبنای آخون طریقیته، تازه مبناشون اخص از طریقیت هم هستش، لذا مطلب رو بر اساس سببیت و اینها محاسبه نمی کنن، بلکه بر مبنای طریقیت حساب می کنن. بله ممکن است از باب سببیت که ما محاسبه کنیم یه جور دیگه در بیاد، اما لااقل از باب طریقیت ما نمیدونیم که قرب به واقع ملاک حجیت قول غیر باشد. میفرمان که فلعلهو یکون ما هو فی الافضله و غیرهو سیان، و چه بسا ملاک حجیت قول غیر تعبدن یه چیزی باشد که در افضل و غیر افضل سیان باشه و برابر باشه، مساوی باشد. که عرض کردم حالا مثالش مثل این که مفید ظن نوعی باشد، مفید بفرمایید که شأنیت افاده ظن نوعی رو داشته باشد، که هر دو همینطور هستن، هم افضل و هم غیر افضل این خاصیت رو دارند و این ملاک درشون موجود هست. ولم یکن لزیادت القرب فی احدهما دخل اصلا، و بفرمایید که برای زیادتر بودن قرب و اقربیت در یکی از این دو نسبت به دیگری هیچ دخالتی در حجیت نباشد. این دخلون، یعنی دخلون فی الحجیه، هیچ مدخلیت و موضوعیتی نباشد. خب توجه بفرمایید، عبارت آخوند تا اینجا یه جوری است که انگاری اصلاً قرب و اقربیت الواقع در ملاک حجیت وجود ندارد و دخالتی چی ندارد. اما از عبارت بعدیشون استفاده میشد که نه، نمیخواستن بگن که رد بکنن و بگن کلن معلوم نیست که وجود داشته باشد، نه، میخواستن بفرمایند که تمام موضوع نیست. لذا بنده هم از اول که توضیح دادم روی این نکته تأکید کردم که ما از کجا بدونیم که تمام موضوع برای جعل حجیت برای فتوا از نگاه دین و به نحو تعبدی بفرمایید اقربیت الی الواقع و قرب الی الواقع باشد. لذا تمام موضوع خواستن، ممکن است جزء الموضوع باشد اما تمام موضوع نیست. فلذا بعد از این میفرمایند که بله، اگر تمام الملاک و تمام موضوع و همه منات این منحصر باشد در قرب الی الواقع، به حیث بگیم حجیت دائر مدار قرب به واقع است، وجودن و عدمن، یعنی قرب به واقع باشد حجیت هم هست، قرب به واقع نباشد حجیت هم چی آقا نیست و از بین می رود. بله اگر چنین چیزی احراز بشه، اون وقت می تونیم بگیم که بله دیگه اینجا عقل حکم به حجیت نمی کند مگر به جایی که قرب الی الواقع باشد، و در صورت معارضه هم، در صورت تعارض هم، اون جایی که اقرب الی الواقع باشد رو عقل حکم به حجیتش میکند. میفرمان نعم لو کان تمام الملاک هو القرب، بله البته این مطلب هست که اگر تمام الملاک برای جعل حجیت برای یک امارهی و از جمله فتوای مجتهد قرب باشد، قرب به واقع باشد، عرض کردم به صورتی که اساساً حجیت دائر مدار قرب به واقع باشد و نزدیکی به واقع باشد، وجودن و عدمن، حدوثن و بقائن، کما اذا کان حجتن به نظر العقل، همچنان که این حجت باشد به نظر عقل، از دیدگاه عقل بگیم حجت هست، مطلب همینطوره که ما بگیم عقل هم حکم نمی کند به حجیت مگر به ملاک قرب الی الواقع، لتعین الاقرب قطعا، بله حتما اقرب واقع این بفرمایید که تعین پیدا می کند. خب این مطلبی که اینجا فرمودن که دیگه در واقع این فصل رو تمام کردن. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم نه، دلیل ما فقط این نیستش و ما نمیدانیم که واقعا تمام الملاک قرب است یا قرب نیست، دلیلی بر این نداریم که تمام الملاک باشد. بله اگر تمام ملاک قرب بود این مطلب درست بود، البته اگر ما باشیم و عقل، عقل فقط قرب به واقع رو در نظر میگیرد، ولکن نه، ما اینجا میخواییم تعبد رو در نظر بگیریم، میخواییم نظر شریعت و دین رو در نظر بگیریم، لعل خداوند تبارک و تعالی یک ملاک دیگری یا یه مجموعه ای از امور رو به عنوان ملاک در نظر گرفته است که بفرمایید که یا اساساً قرب به واقع در اون ملاک نقشی ندارد یا به عنوان جزء العله و جزء الموضوع و جزء الملاک است، نه به عنوان تمام ملاک. خب به همین مقدار بسنده بکنیم. ها این عبارت هم می‌خواستم براتون بخونم، سریع بخونم. اون مرحوم آیت الله خویی تو این
تقریرات خارج اصولشون مصباح الاصول جلد سوم در اینجا یه مطلبی ازشون آوردن. حالا اون مطلبی که دارن در همین بحث تقلید اعلم تقریبا همون مطالب آخونده است، حالا تازه حتی از کفایه هم میشه گفت کمتر هست بحثایی که دارن در اینجا. حالا ایناش مهم نیست، اون پایانش صفحه 456 مصباح الاصول جلد 3 صفحه 456 تقریرات خارج اصول مرحوم آیت الله خویی، اونجا یه تذییلی دارن، تذییلون فی بیان المراد من الاعلم فی المقام. این نکته ایست، حالا بد نیست دوستان توجه کنن. فرمودن فنقول لیس المراد من الاعلم من هو اکثر اطلاعا علی الفروع الفقهیه و حفظا لمدارکها من الآیات و الروایات و غیرهما. مراد از اعلم کسی نیست که اطلاع بیشتری نسبت به فروع فقهیه دارد و مدارک فروع فقهیه رو که حالا آیات و روایات و غیر اینها باشن رو خیلی خوب حفظ کرده باشه و حفظ قوی تری داشته باشد نسبت به مدارک بفرمایید که فروع فقهیه. بل المراد بهی، یعنی مراد به اعلم چیست آقا؟ من یکون استنباطه ارقا من الاخر، استنباطش برتر از دیگری باشه. ما به این میگیم اعلم، به ان یکون اجود فهمن للاخبار والآیات، این فهم بهتری نسبت به اخبار و آیات دارد در اثر حالا هم قوه عاقله و فاهمش خیلی قوی هست و هم این که تمرین او بر تطبیق خیلی بیشتر بوده، زیر نظر اساتید بهتری کار کرده. به هر حال هرچه هست در مجموع این انسان اجود و فهمن هست نسبت به اخبار و آیات، بهتر اخبار و آیات رو میفهمه. و ادق نظرن فی تنقیح المبان الفقهیه من القواعد الاصولیه، و دقت نظر بیشتری دارد در تنقیح و تعیین مبانی فقهیه از قواعد اصولیه و فی تطبیقها علی المصادیق، و اینکه بخواد تطبیق بدهد اون قواعد بفرمایید که اصولیه رو بر مصادیق و موارد. پس معنای اعلم این میشه. اما یه کسی که خیلی خوب فروع فقهیه رو تو ذهنش دارد، خیلی خوب مدارک این فروع فقهیه هم در ذهنش دارد، ولی قدرت فهمش و قوت فهمش از دیگری کمتر باشد، ما او رو اعلم نمیدانیم، بلکه اعلم اون کسی رو میدانیم که تواناییش در مقام استنباط بیشتر باشد، تواناییش در مقام فهم اخبار و روایات بیشتر باشد. حالا اینم یه نکته جالبی هم هست. گاهی اوقات میشود که ما میبینیم طلاب جوان احیانا به ذهنشون میاد که فلان آقا که درسش میرن خیلی اطلاعات تو درس ایشون قوقا میکنه، نکات رجالی، نکات بفرمایید که تراجم، تاریخ، مسائلی از این قبیل، در عرصه کتابشناسی مسائل این چنینی، تمام رو دیگه استخراج کردن، تمام این روات رو، فلان راوی نم تو کوچهشون چی بوده، همسایه‌شون کیکه بوده، سر کوچه سبزی فروشی داشتن، این و نم مغازه بقالی بود، تمام اینا رو خیلی خوب همه رو میدونن و شرایط اینها و فلان از یه حرفا، انقدر از اینجور اطلاعات دارن و این اطلاعات رو مطرح میکنن، برخی از طلاب جوان و ناشی ناوارد خیلی همچین مبهوت میشن و خیلی بفرمایید که معجب میشن و شگفت زده میشن، میگن آه دیگه این اعلم العلماء است، افقه الفقهاء است. مرحوم آقای خویی میگن اینطور نیست. حالا تازه اون که اطلاعات رجال و تراجم و کتابشناسی و اینجور مسائل است، حتی اگر نه اطلاعاتش هم اطلاعات فروع فقهیه باشه، یعنی خیلی خوب فروع فقهیه تو ذهنش داشته باشه، بالاتر از این حتی مدارک اینها رو هم تو ذهنش داشته باشه، تمام اینا رو حفظ باشه، هر فرع فقهی بهش میگه بهش بگی آقا این فرع فقهی، میگه بله مدرکش این آیه است، این روایت اجماع چنینه چنینه، دلیل عقل فلانه، خیلی خوب همه رو حفظه. ایشون میگه نه، اینا ملاک اعلمیت نیست، ملاک اعلمیت این است که فهم قوی تری داشته باشه، استنباط قوی تری داشته باشه، کیفیت استنباطش بالاتر باشه، قدرت درک و فهمش و استخراج مطالبش از ادله و بفرمایید آیات و روایات بهتر باشد. این آدم رو ما اعلم و افقه میدانیم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. انشاءالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات
آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.